بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما آقایان و خانم های محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم در خدمتتون.
خبرها رو به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
با وجود اعلام ممنوعیت سفر در تعطیلات نیمه خرداد، قیمت اجاره یک شب ویلا و خانه شخصی به اوج خودش رسیده. گفته میشه که کمترین نرخ اجاره یک شب سوئیت در شهرهای شمالی الان تا 200,000 تومان، که این قیمت در تعطیلات نیمه خرداد سر به 600,000 تومان هم میزنه. همینطور نرخ اجاره فقط یک شب ویلای ساحلی در تعطیلات نیمه خرداد به 8,000,000 تومان هم رسیده و کرایه یک شب کلبه چوبی در کنار جنگل که در روزهای غیر تعطیل 3,000,000 تومانه، در تعطیلات پیش رو تا 5,500,000 تومان هم میرسه. در همین حال وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که محدودیت‌های سفر در نیمه خرداد شامل وسایل حمل و نقل عمومی نمیشه. روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم در اطلاعیه اعلام کرده که دستور رئیس جمهور در رابطه با محدودیت‌های سراسری سفر در تعطیلات پیشرو فقط شامل سفر با خودروهای شخصیه. سازمان هواپیمایی کشور و شرکت راه آهن هم اعلام کردند که تا الان هیچ ابلاغی مبنی بر لغو سفرهای هوایی نشده و سفر با هواپیما و قطار منعی نداره. بر اساس اعلام پلیس راه، تردد خودروها به همه شهرها از ساعت 12 ظهر فردا تا ساعت 12 خرداد ممنوع است، اما این ممنوعیت شامل حمل و نقل عمومی و باری نمیشه.
دقت کردین خانم آل جعفر، هر موقع یک تعطیلی و یک منع ترددی اعلام میشه، همه اشکال سفر در واقع من میشه به جز سفر با هواپیما.
دقیقاً
و
آقای سالی،
نمیدونم حالا
اصلا آقای سالی، شاید ما نمیدونیم، شاید خب ویروس کرونا به یه درجه از هوشمندی رسیده که فقط با خودروهای شخصی میتونه از شهری به شهری یا از استانی به استانی منتقل بشه و از طریق قطار و اتوبوس و هواپیما منتقل نمیشه. البته اینو ممکنه بعدها حالا بنویسن از خصوصیات
شاید به این درجه هوشمندی رسیده، شاید هم خب این به هر حال تصمیم مسئولینه که ویروس به این هوشمندی رسیده. اما تبعه چینی که تصاویری از روابط خصوصیش با دختران ایرانی در فضای مجازی منتشر کرده بود بازداشت شد. اون هم کجا؟ در کاشان. به گفته آقای دهقانی، داستان عمومی و انقلاب کاشان، این فرد شب گذشته در عوارضی کاشان دستگیر شد و قراره به تهران منتقل بشه. مرد جوان چینی در یک سال گذشته که در ایران اقامت داشته، نزدیک به 50 ویدیو از روابط نامتعارفش با دختران ایرانی که شماری از اونها زیر 18 سال بودن، بدون اجازه در فضای مجازی منتشر کرد که بازتاب گسترده‌ای داشت. سفیر چین در ایران هم در واکنش به در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشت که سفارت چین در ایران به شهروندان چینی در ایران یادآوری میکنه که به نظم عمومی و محلی و آداب و رسوم ایران احترام بذارن.
وزیر سابق نفت میگه که رئیس جمهور بعدی کار سختی پیش رو داره، اما با تصمیمات مناسب و جراحی اقتصاد کشور میشه وضع کشور رو تغییر داد. به گفته آقای قاسمی، در 8 سال گذشته وضع کشور به جایی رسیده که به عقیده تحلیلگران اگر ایران تا 8 سال آینده سالانه 8% رشد اقتصادی داشته باشه، بعد از این رشد تازه به وضع 10 سال قبلش میرسه. وزیر نفت دولت نهم با این حال چشم‌انداز آینده کشور رو به دلیل داشتن منابع سرشار معدنی و همینطور انرژی مثبت ارزیابی کرده و گفته که ایران ثروت‌های بزرگی داره و صاحب 15% معادن دنیاست، در حالی که فقط 12% مساحت کشور اکتشاف شده. آقای قاسمی در تشریح ثروت سرشار کشور، معدنی رو در استان سیستان و بلوچستان مثال زده که خاکی داره که در ساخت لوازم آرایشی به کار میره، هر کیلوگرمش 70 دلار به کشورهای اروپایی صادر می‌شده. او تاکید کرده که با وجود جنگ اقتصادی باید آرایشی مناسب با جنگ گرفت و نمیشه پشت میز نشست و تصمیم نگرفت، و در حالی که دادگاه کارکنان دولت در دستگاه قضایی فعاله، اما دادگاه کارنکنان وجود نداره، چون مدیران کشور کار نکردن که با وجود کشوری ثروتمند شرایط امروز کشور این شده.
اگر 50 نفر تصمیم به تحریم واردات بگیرن، کشور فلج میشه. این 50 نفر تاجرانی هستند که به گفته آقای ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، بیشترین میزان کالاهای اساسی رو به کشور وارد میکنن.
الان من کالاهای اساسی که در بندر امام خمینی دپو شدن رو کامل رصد کردم. 50 نفر وارد کننده هستن که کل اقلام اساسی که اونجا وجود داره، 6 قلم اصلی کالایی که ارز ترجیحی رو دریافت میکنن، متعلق به 50 نفر هست که در خصوص کالا. در خصوص سایر کالاها هم خب سطح سفارش وزارت صنعت معدن تجارت هست، یک سری شرایط هست، کارت بازرگانی برای اون فرد در نظر گرفته میشه و بعد بر اساس اون سطح سفارش صادر میشه و هر کسی که مطابق سطح سفارش براش سطح سفارش صادر شد و کالا وارد شد، گمرک خوب موظف است که بیاد و تشریفات گمرکی رو انجام بده و اجازه ترخیص اون کالا رو بده.
رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران از کشف تقلب در فروش برنج خارجی به جای برنج ایرانی خبر داده. به گفته آقای مدیحی، سودجویان برنج خارجی رو در بسته‌های 10 کیلوگرمی به جای برنج ایرانی به مشتریان غالب می‌کردند.
ما توجه به گزارش مردمی که به ما دادن اومدیم، متاسفانه شاهد این هستیم که برنج تایلندی رو دارن تبدیل به برنج ایرانی میکنن. صرف نظر از تقلبی که دارن میکنن، جاش بسیار کثیفه و اینه که واقعا ما موندیم که یه سری کسبه که چه قیمتی دارن پول در میارن، یعنی واقعا پول رو دارن تو نجاست میزنن، میکنن تو دهن خودشون و خانوادهشون به خاطر اینکه پول دار بشن و زودتر به سرمایه کلان برسه.
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای به اظهارات اخیر احمدی نژاد واکنش نشان داد. روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد که اظهارات اخیر رئیس دولت‌های نهم و دهم رو مغایر با واقعیت‌های امنیتی توصیف کرده که سبب تشویش اذهان عمومی شده. وزارت اطلاعات تأکید کرده که در شرایط کنونی بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب، تقویت امنیت و وحدت ملی و مشارکت حداکثری در انتخابات ضروریه. بنابراین در زمان مناسب به ادعاهای مغایر با واقعیت امنیتی احمدی نژاد پاسخ میده.
رئیس سازمان حج و زیارت اعزام زائران ایرانی رو به خانه خدا تایید نکرد. به گفته آقای رشیدی، هنوز تکلیف حج روشن نیست. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر دیروز گفته بود که عربستان اعلام کرده که 45,000 زائر خارجی رو برای حج امسال پذیرش میکنه و احتمال داره که از این تعداد 1500 نفر سهمیه ایران باشه. آقای خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم دیروز گفته بود که در مورد اعزام حجاج توافقات اولیه با عربستان شده که مثبت بوده. با همه اینها، به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، وزارت حج عربستان تا الان به صورت شفاف و قطعی در مورد حج آینده اظهار نظری نکرده و کشورهای اسلامی در انتظار روشن شدن تکلیف حج هستند. آقای رشیدی درباره زیارت عتبات در عراق هم گفته که سازمان حج و زیارت آماده است تا کاروانهای محدود زیارتی عتبات را تحت پوشش این سازمان و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی راه اندازی بکنه.
وزارت بهداشت درباره همه‌گیری بیماری سرخک در کشور به علت تبلیغات ضد واکسن کرونا هشدار داد. وزارت بهداشتی ها میگن تبلیغات ضد واکسن سبب شده از اول امسال تا کنون 24 مورد ابتلا به سرخک گزارش بشه. وزارت بهداشت تأکید کرده که قدرت سرایت و همه‌گیری سرخک بسیار بیشتر از کرونا است و اگر هر فرد کرونایی میتونه 2 تا 3 نفر دیگر رو بیمار کنه، در مورد سرخک هر یک بیمار مبتلا قادر تا 18 نفر رو بیمار کنه. وزارت بهداشت تأکید کرده که شرایط کرونا به هیچ وجه نباید سبب بشه که خانواده‌ها واکسیناسیون کودکانشون رو عقب بندازن، چون این کار سبب افزایش خطر ابتلای اونها به بیماری‌های مثل سرخک میشه.
متأسفانه بعضی از خانواده‌ها به خاطر اینکه ممکنه که بچه‌هاشون درگیر کرونا باشن، وارد مراکز بهداشتی درمانی نشن برای تزریق واکسن سرخک.
خب به هر حال باید یک تمهیدی اندیشیده بشه دیگه برای اینها هم. اما اینو هم بشنوید که وزیر بهداشت با انتقاد از برخی ناملایمات در مبارزه با کرونا میگه روزی اسامی کسانی رو که در ایام کرونا نظاره‌گر بودن منتشر میکنه. دکتر نمکی اضافه کرده که امروز روز وحدت و همدلی و جای گلایه و شکایت نیست، اما عده‌ای از همان ابتدا لگد زدن و مدعی شدن که وزارت بهداشت زمان شیوع کرونا رو دروغ گفته.
نام‌نویسی بیماران دیابتی برای دریافت انسولین قلمی به روز میشه. به گفته آقای جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، استفاده از حواله‌های الکترونیک هم انسولین رو به دست نیازمندان واقعی میرسونه و هم از قاچاق معکوس اون جلوگیری میکنه.
با توجه تفاوت قیمت و شیب قیمتی بسیار تفاوتی با کشورهای همجوار داریم، بحث قاچاق معکوس هم در همه سالهای اخیر در این زمینه مطرح بوده و هست. برای مقابله با این پدیده هم موضوع ثبت نام و رجیستری کلیه بیماران مبتلا به دیابت نیازمند استفاده از انسولین پن در دستور کار قرار گرفته. تا حدود چند هفته دیگه هم فرصت دارن این افراد مراجعه کنند به مراکزی که تعیین شده در وبسایت و پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت هم در فراخوان عنوان شده و ثبت نام بشن. فهمیده افراد تعیین خواهد شد. ما دقیقاً افراد مورد نیاز و افرادی که انسولین پن مورد نیازشون هست شناسایی بشن در کشور و بتونن از طریق حواله‌های الکترونیک نسبت به دریافت انسولین مورد نیازشون اقدام کنن. در این خصوص با شناسایی کلیه موارد نیازمند واقعی و انشالله تا انتهای زنجیره تا حلقه نهایی که مصرف کننده هست رو در سامانه به صورت هوشمند رصد و کنترل خواهیم کرد و موارد نشت انسولین از زنجیره توزیع به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کنه و توزیع روال مناسب‌تری رو پیدا خواهد کرد. موارد مقطعی کم بود و انشاءالله در هفته‌ها و ماه‌های آتی با این راهکار و این تدبیری که صورت گرفته نخواهیم.
نایب رئیس مجلس در واکنش به سختگیری بانک ها در پرداخت وام ازدواج گفت دولت برای وام دادن به دانه درشت ها باید سختگیری کنه، نه پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان. آقای نیکزاد تأکید کرده که بر اساس قانون بودجه بانک ها باید برای دادن وام ازدواج یا متقاضی رو اعتبار سنجی کنن و یا ازش ضامن بخوان، اما لازم نیست که ضامن حتما کارمند باشه. به گفته نماینده مردم اردبیل، اگه فردی ضامن نداشته باشه، بانک باید حساب یارانه نقدی متقاضی رو به عنوان وثیقه قبول کنه. بر اساس قانون بودجه میزان وام ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش یافته که این مبلغ برای زوجهای کمتر از 25 سال برای آقا داماد و 23 سال برای عروس خانم 100 میلیون تومانه. بانک هم به دلیل افزایش مبلغ وام ازدواج برای پرداخت اون از متقاضیان ضامن کارمند مطالبه میکنن که این مسئله به سنگ بزرگی در مسیر دریافت وام ازدواج تبدیل شده.
ناجا دلیل توقیف مجموعه نمایش خانگی میخواهم زنده بمانم رو توهین به پیشینه یک سازمان انقلابی اعلام کرده. مرکز اطلاع رسانی ناجا اعلام کرده که در بخش هایی از این سریال خانگی به پیشینه یک سازمان انقلابی و پیشکسوتانی که سالهای متمادی در خط مقدم پاسداری از ارزش های اسلامی انقلابی تلاش کردن توهین شده و موجبات تکدر خاطر تعداد زیادی از بینندگان را فراهم کرده. بر اساس اعلام ناجا ادامه روند پخش این سریال در حال بررسی هست و هنوز برای اون تصمیم گیری نشده.
روزانه 13 ایرانی بر اثر مصرف مواد مخدر جانشون رو از دست میدن. به گفته مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، علت بیشتر مسمومیت‌های دارویی و مرگ و میر ناشی از مخدرها در سال گذشته مصرف متادون بود. مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر ابراز امیدواری کردند با تولید داروی بوپرنورفین که در درمان ترک اعتیاد کاربرد داره و خط تولیدش دیروز راه افتاد، شمار مرگ و میر ناشی از سوء مصرف متادون کمتر بشه.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور میگه که پلیس اقتصادی از همون ابتدا میدونسته که افزایش شاخص بورس حبابیه. سردار مقیمی تاکید کرده که پلیس امنیت اقتصادی در سال گذشته با مسئولان بورس ارتباط نزدیکی داشته و هشدار داده بود که افزایش شاخص واقعی نیست و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. به گفته او باید دولت این مسئله رو مدیریت میکرد، اما مدیریت خوبی در این باره اعمال نشد. سردار مقیمی تاکید کرده که پرونده های این مسئله تکمیل شده، اما تا موقعی که بررسی این موضوع در دستگاه قضایی آغاز نشه چیزی درباره جزئیاتش نمیتونه بگه.
و اما شاخص بازار بورس الان 1,144,419 واحده که در مقایسه با دیروز 1,511 واحد افت کرده. نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 3,611 برای ما پیامک کنید.
ممنون از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. از آن ظهر امروز هم به افق تهران ساعت 13:02 است. روز خوبی پیش رو داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14 هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
رهاوند به نام ایزد دانا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاوند خوش آمدید. امروز سه شنبه 11 خرداد ماه 1400 هجری شمسی برابر است با اول ژوئن 2021 میلادی و مطابق است با 20 شوال 1442 هجری قمری. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد امروز رو تقدیم شما می‌کنیم با عنوان توجه به پارک‌های علم و فناوری و دانش بنیان‌ها و اقدامات صورت گرفته. پارک‌های علم و فناوری زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان در یک کشور است. پارک واحدی است که با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در ارتباطه. زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی به خصوص فضاهای اداری و آزمایشگاهی رو برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم می‌کنه. زمینه لازم رو به منظور انتقال و توسعه فناوری، جذب سرمایه‌گذاری و ورود به بازارهای داخلی و خارجی به وجود می‌آره. از این رو امروزه پارک‌ها نقش عمده‌ای در موفقیت و توسعه کارآفرینی و کسب و کار دانش بنیان دارند. پارک‌های علم و فناوری علاوه بر فراهم کردن موجبات رشد شرکت‌های دانش بنیان، موجب میشن تا این شرکت‌ها تجربه و مهارت لازم در زمینه شروع فعالیت اقتصادی و تجاری رو به دست بیارن. پارک‌ها با ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مدیریتی، بازرگانی، مالی، بازاریابی، حسابداری و حقوقی، کارآفرینان دارای ایده‌های دانش محور رو در تبدیل نوآوری‌های فناورانه به محصولات قابل عرضه در بازار و ایجاد کسب و کاری موفق یاری می‌کنند. با توجه به این کارکردها، شکل‌گیری و توسعه بسیاری از پدیده‌های نوظهور فناوری از درون این پارک‌ها به وقوع می‌پیونده و دولت‌ها می‌کوشند با ایجاد محیطی مناسب شرایط کار و فعالیت رو برای شرکت‌های کوچک و متوسط و جذب شرکت‌های بین‌المللی مبتنی بر فناوری فراهم کنند. در ایران نیز در سال‌های گذشته این پارک‌ها گسترش چشمگیری یافته و در شرایطی که کشور با تحریم‌های یک جانبه مواجه بوده، توانسته نقش تأثیرگذاری در استفاده از دانش و فناوری بومی داشته باشد. روز خوبی رو برای شما همراهان صمیمی برنامه رهاورد آرزو می‌کنم. صفحه اول این مجله رو شنیدید. در ادامه دعوت میکنم گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو بشنوید.
این شرکت های دانش بنیان چقدر در پیش برده علم و دانش توی کشورمون مؤثر بودن؟
100% خیلی مؤثرن، اگر که حالا حمایت هم اینا بشن، فقط در حد تئوری و اولیه نباشه، به صورت عملی، به صورتی که تو زندگی مردم بیاد، تو سطح جامعه بیاد، مدیریت بشه، اینا فکر کنم بقیهش خیلی ضعیفه. حالا اون شرکت یا اون چیز ممکنه پایه‌گذاری اولیه درست باشه، ولی تو اینجا من فکر می‌کنم ادامه کار خیلی ضعیفه، که اونم مهمه.
طبق صحبت شما این شرکت‌ها برای اینکه حالا بتونن دانششون رو عملی کنن و پیش ببرن نیاز به حمایت دارن. حالا رئیس جمهور آینده‌مون چقدر میتونه به این شرکت‌های دانش بنیان کمک کنه و چیا رو باید مد نظر داشته باشه برای حمایت؟
همین دقیقاً، باید حمایت بکنه از اقتصادی، از نظر اینا مدیریتی حمایت بکنه که بتونن اینا پیشرفت بکنن و مردم هم این سری مشکلاتشون و نیازهاشون واقعا حل بشه، نه اینکه فقط در حد گفتن و در حد اولیه باشه. خیلی مؤثره رئیس جمهور آینده، ان شاءالله که یه آدم توانایی باشه اتفاقی بیفته.
چیا بابت پیشبرد دانش نیازه؟
همون حمایت اقتصادی خیلی مهمه که بتونن این علمو در سطح جامعه پیاده بکنن. حالا اگه که مثلا توسط شرکت‌های مختلف که میان ساپورت میکنن یه پروژه‌ای رو حمایت میکنن از اقتصادی که بتونه پیشرفت کنه، پایه بگیره.
پارک‌های علم و فناوری از مهمترین مراکز فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تجاری‌سازی محصولات فناورانه به حساب می‌آیند.
وظیفه اصلی و رسالت اصلی که پارک‌های علم و فناوری تو این حوزه به عهده دارن، بحث تبدیل علم به ثروت هست. علاوه بر این، فرهنگ سازی در حوزه گذار از کار دولتی به کار بخش خصوصی هم یکی از رسالت هایی هست که پارک علم و فناوری انجام میده.
مهمترین مزیتی که پارک در واقع داره این هست که اکوسیستمی رو شکل میده که در داخل این اکوسیستم ریسک تجاری سازی یافته های پژوهشی و فعالیت های علمی دانشگاه ها رو کاهش بده.
در حال حاضر بیش از 3000 شرکت دانش بنیان در کشور مشغول به تحقیق و پژوهشند. در این میان پارک های علم و فناوری برای عرضه محصولات فناورانه خود با مشکلاتی هم روبرو هستند.
اون چیزی که در اینجا برای ما مهمه اعتقاد و اعتماد به علم و فناوری جوانای خودمونه. پارک‌های علم و فناوری میتونن اینو ایجاد بکنن، اینو تقویت بکنن و کردند.
هیته کاری شرکت‌های دانش بنیان هیته سرمایه‌گذاری خطرپذیر هستش. پس مقداری از این خطر رو دولت باید تقبل بکنه.
خوشبختانه با محدودیت‌هایی که خب در بودجه برای بخش‌های مختلف وجود داشت، اما پارک‌های علم و فناوری رو تونستیم براشون حمایت‌های بهتری رو بگیریم. رشد بودجه‌شون برای سال آینده تقریبا میشه گفت در حوزه وزارت علوم تحقیقات فناوری خیلی بیشتر از سایر بخش‌ها هم از دانشگاه‌ها و حوزه‌های دیگه بود. ولذا این نشون میده که پارک‌ها مورد توجه هستن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
تازه‌ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. در خدمتتون هستم تا نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی بکنیم و اما موضوعاتی که امروز در مورد اونها صحبت میکنیم. نقش ورزش در بهبود مبتلایان به پارکینسون. لزوم توجه بیشتر به انرژی خورشیدی برای تولید برق. یک نابینا به لطف نوعی ژن درمانی بینا شد. گروهی از محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحقیقی مروری رو انجام دادند که در اون تأثیر ورزش در بیماری پارکینسون مورد بررسی واقع شد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، اگرچه هنوز درمان قطعی برای بیماری پارکینسون وجود نداره، اما استفاده از داروها به همراه درمان‌های کمکی مانند فعالیت ورزشی میتونه پیشرفت‌های امیدبخش ایجاد کنه. بعضی از این فواید بلافاصله و حتی پس از یک جلسه فعالیت آشکار میشن و علائمی مانند لرزش، کندی حرکت و خستگی رو کاهش میدن. اگرچه تاکنون دارویی برای درمان قطعی این بیماری شناخته نشده، اما استفاده از روش‌های جانبی مانند استفاده از انواع فعالیت‌های بدنی نتایج امیدبخشی رو در این زمینه داشته. با پایان یافتن سوخت‌های فسیلی و همچنین افزایش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از سوخت‌های فسیلی، اهمیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روز به روز بیشتر میشه. پژوهشگران تأثیر انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر رو بر تولید برق در ایران بررسی کردند. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشون داد که از بین انواع منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی در مقایسه با سایر انرژی‌ها بر میزان تولید برق بیشتر تأثیر گذاره. بنابراین در ایران باید سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی در اولویت قرار بگیره. دانشمندان در یک روش ژن‌درمانی جدید با استفاده از جلبرگ‌ها و میکروب‌ها سلول‌های حساس به نور ایجاد کردند که توانست بینایی را به یک فرد نابینا بازگردانه. این یک نقطه عطف مهم برای یک درمان مبتنی بر ژن که میتونه به طور موثری حالت کوری و نابینایی تقریبا کامل رو معکوس کنه. این روش شامل تزریق در چشم بیماران و سپس فعالسازی ژن‌ها با عینک‌های تولید کننده نوره. طبق گفته محققان، این روش ژنتیکی جدید به جایگزینی سلول‌های آسیب دیده یا از دست رفته شبکیه در افراد نابینا کمک می‌کنه. پس از اجرای این ژن‌درمانی جدید، شرکت کنندگان در کارآزمایی بالینی ترمیم قابل توجه بینایی را تجربه کردند. این روش یک درمان قطعی برای نابینایی نیست، اما این درمان جدید مبتنی بر ژن یک امیدواری جدید در مبارزه علیه نابیناییه. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
نکته های شنیدنی در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید قبل از تزریق واکسن کرونا نیازی به مصرف داروی خاصی برای پیشگیری از علائم شایع بعد از واکسیناسیون ندارید؟ واکسن ها در واقع دستگاه ایمنی بدن رو تحریک می کنند تا فرد در برابر بیماری مقاوم بشه. عوارض واکسن ها طبیعی است و نیاز به درمان خاصی نداره، مگر اینکه شدید باشه که در این صورت فرد باید به پزشک مراجعه کنه. از مصرف داروهای مسکن از جمله ایبوبروفن، ادویل و استامینوفن که عمدتاً ضد التهاب قبل از واکسیناسیون پرهیز کنید. حتی اگر پس از دوز اول علائمی داشتید، لازمه که دوز دوم رو هم دریافت کنید. چنانچه علائمی همانند سرماخوردگی داشتید، برای بهبود حالتون استراحت کنید. این علائم کمتر از یک هفته از بین میره. ولی چنانچه علائم باقی بمونه و یا حال شما بدتر بشه و نگرانی دارید، به پزشک یا مرکز واکسیناسیون مراجعه کنید. پس از واکسینه شدن مایعات زیاد بنوشید و از استحمام تا 48 ساعت بپرهیزید. اگر پس از تزریق واکسن دچار قرمزی، آبسه یا حساسیت در محل تزریق شدید و این علائم بیش از یک روز ادامه داشت، حتما با پزشک خود تماس بگیرید.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
از اینکه امروز هم با مجله علم پزشکی رهاورد همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید چاقی عامل خطر ابتلا به سنگ کیسه صفرا است؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.